در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. سلام به شما که بیقرار آرامش گرفتن با یاد خدایید. سلام به شما که سرشار از نیتهای خیرید، سرشار از آرزوهای خوب. سلام به بیقراری هاتون، سلام به آرزوهاتون. به سمت خدای شبکه سه سیما خیلی خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر می‌کنیم که امروز همین توفیق نصیبمون شد تا لحظاتی مهمون منازلتون باشیم. خواهش می‌کنم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید. حاجی عالی در استودیو حضور دارن. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت هستی و همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم و پیشاپیش تسلیت عرض می‌کنم شهادت رئیس مذهب امام صادق علیه السلام رو که فردا سال روز شهادتشون هست، خدمت همه بینندگان محترم و در خدمت شما هست.
سلامت باشید. بسیار متشکر و سپاسگزارم از حضورتون. انشاءالله امروز هم روز پرباری باشه، هم برای من هم برای بیننده های خوبمون. اگر خاطر شریف دوستان باشه، هفته گذشته و هفته قبل ترش در راستای توضیحات حاجی عالی در خصوص عوامل تضعیف دین، ایشون به مسئله شیطان اشاره کردن و ما سعی کردیم تو این فرصت کوتاه شیطان رو بشناسیم. آقای عالی، با حربه‌های شیطان آشنا شدیم، با ترفندهاش آشنا شدیم، با سیاستهاش آشنا شدیم، بخشش البته یه خورده ترسیدیم. حقیقتش احساس میکنیم که کم میاریم، احساس میکنیم که شاید ما ضعیف باشیم در مقابل این ترفندهای شیطان. من که خودم یه خورده ناامید شدم، احساس میکنم اون سلاح کافی رو و اون سلاح لازم رو در مقابله با شیطان ندارم. چی کار باید بکنم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این چیزی که فرمودید خب واقعش آدم یه مقدار میترسه. من به نظرم به هر حال اگر همین برنامه این مقدار ترس رو تونسته باشه ایجاد بکنه که خیلی خوبه، چون بیش از یه مقدار باید ترسید. یعنی واقعا یه دشمنی است که تو جلسات گذشته عرض شد که با تمام قوا به میدان آمده، کسی است که به هر حال به گونه اطلاعات وسیعی حتی از درون انسان‌ها و نیت‌ها داره که می‌تونه بیاد خراب بکنه نیت‌ها رو. کسی هستش که عالم بالا بوده، یه مدتی راه‌های عالم بالا رو می‌دونه، ولو خودش سقوط کرده اما می‌تونه تورپهن بکنه و عوامل گمراهی رو ایجاد بکنه، به خصوص از کردین بر آخرالزمان که با تمام قوا به میدان میاد. بنابراین خب واقعش باید ترسید. اما از اون طرف وقتی شما نگاه میکنید که کمکی‌های بسیار زیادی که خداوند متعال در دین تعبیه کرده و در اختیار دینداران و اون کسانی که جهتگیریشون رو بندگی و سمت خدا قرار دادن، وقتی اون کمکی‌ها رو میبینیم واقعا خیلی امیدوار میشیم. ببینید، من خدمت شما در جلسه گذشته عرض کردم که اولا ما در مقابله با شیطان و مصاف با او کمکی‌های فراوانی داریم. عقل از درون، فطرت خداجو و حق طلب باز از درون، اولیاء الهی، رهبران دینی، معصومین و شاگردان بزرگ اونها از بیرون، وحی و کتاب الهی باز از بیرون، اینا راهنمایی هستش که در مسافه با شیطان کمک میده. ملائکه و الهامات به خیر اونها که به انسانها، اونها همونجور که شیطان وسوسه میکنه، اونها الهام دارن و به خیر دعوت میکنن. و از همه اینها مهمتر خود خداوند متعال، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، که خدا مدافع مؤمنین و کسانی است که تو مسیر بندگی حرکت میکنن، خود پروردگار عالم هست. اینا کمکی هایی هست که گذاشته شده. به علاوه یه مطلب دیگری رو هم من عرض بکنم، و اون این که ما به حمدالله چون جزء امت رسول خدا هستیم، یه خصلت هایی به طور تو تربیت ما به طور ناخودآگاه و پنهان یواش یواش وارد شده، به گونه ای که ماها با این خصلت ها رشد کردیم، تو زندگی ما وارد شده، تو تربیت بچه های ما از کودکی وارد شده و ما با اینها انس گرفتیم. نمیدونیم که همینها به قدری مهم هست در دفاع و مقابله با شیطان، که حالا من اگر اجازه بخواید اجازه بدید من برای اینکه روشن بشه اون خصلت ها چی هست، یه روایتی رو عرض بکنم. خیلی روایت زیبایی هست که خود همونها کمک ما هست در مقابله با شیطان.
خیلی خوب.
در یه روایت بسیار زیبایی از وجود مقدس پیغمبر اکرم نقل شده که پیغمبر روزی در مسجد الحرام شیطان را ضعیف و رنگ پریده و زار و نزار دید. فرمود چرا اینگونه ضعیف و رنجوری؟ برای انبیا گاهی موقع ها شیطان متمثل می شده. این در روایات ما زیاده، به خصوص برای حضرت یحیی خیلی داره که متمثل می شده. و خب البته هیچ شیطان وسوسش نافذ و به هر حال مورد قبول در انبیا نمی شده، ولی گفتگوهایی بین انبیا و شیطان رخ می داده. یکیش همینجاست. پیغمبر سوال کرد چرا انقدر ضعیف و رنجور هستی؟ شیطان گفت چند خصلت در امت تو من را به جان آورده که نمی توانم این خلق و خو را از آنها بگیرم و هرچه تلاش می کنم زورم نمی رسد. پیغمبر فرمود آن خصلت ها کدامند؟ شیطان گفت اول اینکه وقتی به یکدیگر می رسن سلام می کنن و سلام یکی از نامهای خداست، پس هر که سلام کند از رنج و بلا سالم و دور می گردد و کسی که جواب سلام را می دهد رحمت حق شامل او میگردد. و طبیعتاً دیگه خب وقتی این رحمت شامل حال او میشه، یه کمکی است که به هر حال شیطان از این جهت یه مقداری زورش دیگه به او نمیرسه،
ضعیف میشه.
دومین خصلت این که وقتی با هم ملاقات میکنند به هم دست میدهند و مصافحه میکنند، که در روایت ثوابش اینه که هنوز دستشون رو از هم دیگه جدا نکردن، رحمت حق تعالی شامل هر دو نفر میشه. و باز یکی از چیزایی است که تضعیف شیطان رو به دنبال،
یعنی شیطان شاکی از این خصلت
ها، شاکی از این خصلت ها، یکی سلام، یکی این مصافحه و دست دادن. که ماها گاهی موقع ها اینا رو مثلا خیلی چیزای عادی که گویی چیزی نیست میشمریم. سوم، وقت غذا خوردن و شروع کارها بسم الله میگویند و من را از شریک شدن در آن دور میکنند. من یادم توی یکی از جلسات گذشته عرض کردم که در روایت داریم که اون کاری که روش بسم الله گفته میشه، شیطان از شریک شدن در او و اینکه منافع اون کار رو در خدمت خودش و در راستای شیطنت به کار بگیره، بسم الله جلوی او رو میگیره. مثلا در غذا خوردن اگر بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشه، این نیرو و قدرت و انرژی که از غذا به دست میاد دیگه در خدمت اهداف شیطانی انشاءالله قرار نخواهد گرفت. یعنی این بسم الله کمک میکنه به این مسئله. چهارم، هر وقت سخن میگوین انشاءالله میگوین امت تو و به قضا و مشیت الهی راضی میشوند، که هرچی که خدا بخواد، که من دیگر نمیتوانم آن کار را به هم بزنم و زحمتهایم را با همین ضایع میکنن. پنجم، از صبح تا شام تلاش میکنم آنها را به معصیت بکشم تا یک توبه میکنند خداوند گناهان آنها را میبخشد و همه زحمتهایم به هدر میرود. ششم، از همه مهمتر، تا نام تو را میشنوند با صدای بلند صلوات میفرستند و من چون ثواب صلوات را میدانم از ناراحتی فرار میکنم، چرا که طاقت دیدن آن درجات را ندارد. هفتم، وقتی اهل بیت تو را میبینند به آنها محبت دارند و این بهترین اعمال است. پیامبر رو به حاضرین کرد و فرمود هر کی این خصلت ها را داشته باشد، یعنی سلام، مصافحه و دست دادن موقع ملاقات، بسم الله اول کارها، انشاءالله گفتن تو کارها، توبه صلوات وقتی که نام پیغمبر شنیده بشه و محبت اهل بیت. فرمود هر که این خصلت ها را دارا باشد اهل بهشت است. ببینید اینا چیزایی است که به طور طبیعی تو زندگی ما اومده، ولی چقدر ضربه به شیطان میزنه و مانع نفوذ شیطان است.
پس اگر مقید باشیم اینا بهترین سپر در برابر. خیلی خوب. بسیار خوب، حدیث بسیار پر خیر و برکتی بود. خیلی ممنونم حجای عالی، خیلی استفاده کردید. مدت ها شما عوامل تضعیف دین رو گفتید و گفتیم که دینداری در آخر الزمان در معرض خطره. خوش به حال همه اونهایی که تلاش میکنن که دینشون رو حفظ بکنن و دیندار باقی بمونن، اما برای حفظ دین، برای دینداری واقعی و حقیقی لازمه که ما یک جاهایی از برخوردهامون رو، رفتارهامون رو اصلاح بکنیم یا اگر خوبه تقویتش بکنیم. میخوام بپرسم از حاجی عالی که به نظر ایشون ما چی کار بکنیم دینمون راحت تر حفظ میشه، چی کار بکنیم دینداریمون واقعی تر میشه و حقیقی تر. بشنوید شما.
بله، کاملا این سوال به جایی هست که ما نقطه مقابل عوامل تضعیف دین به هر حال باید بپردازیم به عواملی که میتونه دینداری ما رو، باورهای دینی ما رو، معرفت دینی ما رو رشد بده، عمیق بکنه، تقویت بکنه، تا ما بتونیم در مقابل این فتنه ها و لغزشگاه هایی که برخیش رو تو جلسات گذشته برشمردیم، به خصوص در آخر الزمان که به هر حال فتنه ها و لغزشگاه ها بسیار شدیدتر میشه، بتونیم مقاومت کنیم.
البته شاید داخل پرانتز من بگم اون عوامل تضعیف دین رو هم که شما گفتید، اگر ما نقطه مقابلش رو داشته باشیم خودش میشه عوامل قوت.
بله بله، و اتفاقا به خاطر همین بود که ما کنار هر کدوم از عوامل که برمیشمردیم راه‌های مقابلش رو هم همونجا میگفتیم
که مقابله بکنیم،
که همون باعث تقویت میشه،
کمک میکنه.
یعنی وقتی مثلا شیطان از یه راههایی وارد میشه، خب ما از چه راههایی میتونیم در مقابلش بایستیم؟ وقتی گناهان و هوا و هوس ها که یکی از عوامل بود، ما در مقابل گناهان چی کار بکنیم که مبتلا به گناهان نشیم؟ خب اینا رو اجمالاً برشمردیم، ولی در این حال اموری هست به طور مستقل، کاری به عوامل تضعیف دین نداره، نقطه قوت هاییست که شارژ میکنه دینداری ما و باورهای دینی ما رو، و این بحمدالله تو این دین با عظمت الهی تعبیه شده و ما باید از اینا استفاده بکنیم. منتها من قبل از این که به هر حال به اون عوامل تقویت دین بپردازم، یکی دو تا نکته رو عرض بکنم برای شما. ببینید، نکته اول این هستش که برای کسانی که میخوان مسیر بندگی رو طی بکنن، به سمت خداوند متعال برن و این بار رو درست به مقصد برسونن و انشالله سعادت دنیا و آخرت رو شامل حال خودشون بکنن، اولین مطلب این هستش که همت بلند داشته باشن. برای کسی که میخواد به قله ها برسه، برای کسی که میخواد یه مراتب بلندی رو طی بکنه، برای کسی که میخواد ابدیت رو برای خودش به زیبایی رقم بزنه، طبیعیه که این یه همت بلندی میخواد. آدمی باید باشه که زود خسته نشه. ببینید، شیطان حداقل به عنوان یکی از همون چیزایی که عرض کردم برای اینجور افراد تورپند میکنه. اونی که پرته، اونی که منحرفه، که شیطان به اون کاری نداره. اون که میخواد مسیر الهی رو بره، شیطان بیشتر به سمت این وسوسه هاش رو روانه میکنه. ولذا در قرآن شیطان خودش گفته لأقعدن لهم صراطک المستقیم، بر صراط مستقیم مینشینم و مانع میشم و تور پهن میکنم و فریب میدم. یعنی اونایی که تو صراطن، اونایی که از صراط خارجن، که شیطان باشون کاری نداره، که اونا خارجن. بنابراین از این جهت آدم باید یه همت بلندی داشته باشه، زود برای هر کاری نتیجه نخواد، مقاومت داشته باشه. اصلا خدا همت‌های بلند رو دوست داره، دین ما آدمایی که همت بلند دارن رو دوست داره، اهل بیت اینایی که همت بلند دارن رو. در روایت داره از ابو عبدالله امام حسین علیه السلام فرمود ان الله یحب معالی الامور و یکره سفسافها، خدا اون کارهای بلند، همت‌های بلند رو دوست داره و از کسانی که سفله هستن، از کسانی که دون همت هستن خوشش نمیاد. یک کسی خدمت پیغمبر اکرم رسید، این روایت خیلی زیباست، در روزه کافی نقل شده، خدمت پیغمبر اکرم رسید، گفت یا رسول الله من رو میشناسی؟ من از اهالی طائف هستم. اون زمانی که شما اوائل بعثتتون بود و جاهای مختلف میرفتید و مردم شما رو قبول نمی کردن در زمان جاهلیت، شما وقتی به طائف اومدید من شما رو در خانه خودم مهمان کردم و از شما پذیرایی کردم. پیغمبر خیلی تحویلش گرفت. بعد فرمود که خب یه چیزی از ما بخواه. در ازای اون زحمات و خدمات و مهمان نوازی ها یه چیزی از ما بخواه. این شخص یه تأمل کوتاهی کرد، گفت یا رسول الله اگر 200 گوسفند باشه و یه چوپان چی میشه؟
خراب کرد.
پیغمبر اکرم یه مثلا سری تکان دادن و به هر حال تهیه کردن برای ایشون. بعدش فرمودن که چرا این مرد انقدر کم همت بود، چرا همت اون پیرزن بنی اسرائیل رو نداشت. بعد خود پیغمبر توضیح دادن، فرمودن در زمان حضرت موسی علیه السلام به موسی خطاب رسید که یا موسی به سرزمین مقدس فلسطین برو، از مصر برو سرزمین مقدس فلسطین و با خودت جنازه یوسف رو هم ببر. حضرت موسی گفت خدایا من نمیدونم که جنازه یوسف کجاست. خب اون موقع نمیدونست. خداوند متعال خطاب کرد پیرزنی هست در فلان آدرس، برو از او سوال کن. البته خود خدا میتونست پس موسی بگه، این نکته ای داشت که حالا متوجه خواهید شد. پیرزنی هست برو از او بپرس. حضرت موسی طبق آدرس اون پیرزن رو پیدا کرد و سوال کرد که جنازه یوسف و قبر او رو میدونی کجاست؟ او گفت یا نبی الله میدونم کجاست، اما یه شرطی داره. اون شرطی که من میگم. حضرت موسی تأملی کرد، خب این مثلا هرچی بخواد بگه. خطاب رسید یا موسی قبول کن، ما میخوایم بدیم، تو که نمیخوای بدی قبول کن. حضرت موسی گفت بگو. گفت یا موسی من به شرطی قبر او رو بهت میگم کجاست که در بهشت با تو هم درجه باشم. پیرزن گفت بین من و تو حجابی نباشه، فاصله ای نباشه. که حضرت موسی متوجه شد خیلی با معرفت هست.
این کجا
وقتی خواست چی خواست؟ پیغمبر اکرم فرمود چرا این مرد فقط 200 گوسفند به یه چوپان خواست؟ چرا همت اون پیرزن بنی اسرائیل؟ اصلا خود اولیاء خدا اینجور بودن و بلند همت درست میکردن. بنابراین در مسیر الهی سعی بکنیم ماها اینجوری باشیم، کم همت نباشیم. من یه مرتبه عرض کردم این تو زندگی نامه حضرت امام راحل عظیم الشأنمون بود رضوان خدا بر ایشون، 15 سالی که در نجف بود هر شب خدمت امیرالمومنین علیه السلام در حرم میرفت و زیارت جامعه کبیره رو میخوند. یه شب هوا خیلی بارانی بود و طوفانی بود و هوای خوبی نبود. مرحوم آقا مصطفی خمینی فرزند ارشد ایشون رضوان خدا بر او گفت که خب آقا امشب رو دیگه همینجا باش، امیرالمومنین که دور و نزدیک نداره، از همین خونه سلام بدید. امام فرمودن که مصطفی این روحیه رو از ما نگیر، این روحیه عوامی رو از ما نگیر، من که میتونم برم اونجا، چرا به اینجا قانع باشم؟ میتونم کنار مرقد مطهر حضرت امیر علیه السلام باشم، چرا به اینجا قانع باشم؟ چرا آدم به کم قانع باشه وقتی میتونه چیز بلندتری رو به دست بیاره؟ چرا به کم قانع باشه؟ بنابراین این اولا بلند همت بودن. نکته دوم که من همینجا لازم میدونم این نکته رو هم تو این بحث عوامل تقویت دین که میخوام عرض بکنم بگم، مشکل بسیاری از ماها ندانستن معارف و مسائل دینی نیست. مشکل بسیاری از ماها ندانستن نیست. خیلی چیزا رو ماها میدونیم. ما میدونیم خدا هست، میدونیم خدا همه جا اشراف داره و بر همه اطلاع داره، اما چرا با این وجود که میدونیم در مرعا و منظر الهی هستیم خدا ما رو میبینه گناه میکنیم؟ اگه یه بچه کوچکی باشه پیش او حیا میکنیم، گناه نمیکنیم بعضی از گناهان رو. اما در مرعا و منظر خدا، با اینکه اگه از ما بپرسن خدا هست میگیم بله، خدا همه رو میبینه اشراف داره بله، اما با این وجود گناه میکنیم. ما نمیدونیم مرگی در راه هست، ما نمیدونیم ابدیتی در راه هست، ما نمیدونیم اون طرف حساب میکشن، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. ما نمیدونیم زندگی آخرتیمون بر اساس اعمال دنیامون رقم بخوره. همه اینا رو میدونیم. پس دونستن رو میدونیم، اما چرا با این وجود جوری عمل میکنیم که خراب میکنیم؟ یه بعضی از جاها رو خدای نکرده زندگی اون طرفمون رو لطمه میزنیم، گویی جوری زندگی میکنیم که مرگی در کار نیست. خب ببینید، مشکل ندانستن نیست، مشکل این هستش که خدای نکرده باورها ضعیف هست، ایمان ضعیفه. این همون نکته ایست که الان ما دنبالشیم، که به تعبیر مرحوم آیت الله بهجت ما همه چی رو میدونیم، منتها مشکل اینه که این علممون
اثر نمیگذاره، تأثیر نداره. یعنی اون باور و ایمان لازم کنار کار نیست.
یعنی نسبت بین باور و عمل کردن به آموزه‌های دین نسبت مستقیمه.
نسبت بین باور و عمل نسبت مستقیمه. اما علم و ایمان، علم و باور، آدم میتونه علم داشته باشه ولی
ایمان نداشته،
ایمان
باشه.
نداشته باشه. شیطان خیلی چیزا رو میدونه ولی شیطانه. شیطان میدونه خدا هست، میدونه خدا خالقه، ولذا به خدا برگشت گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، منو از آتش خلق کردی، آدم رو از گل خلق کردی، من بر او سجده بکنم، تو منو خلق. ببینید خالق بودن خدا رو میدونه. شیطان میدونه که قیامتی هست، لذا از خدا درخواست کرد که رب انذرنی الی یوم یبعثون، منو تا قیامت مهلت بده. ببینید اینا دانسته های
اوست. عزت خدا رو هم میدونه،
اسماء خدا رو میدونه که یکی از اسماء خدا عزیزه که به عزت خدا قسم بخوره و به عزت کلا اوینهم اجمعین. ببینید اینا رو میدونه، اما چون باور نداره، چون ایمان نداره، از این جهت شیطنت داره، از این جهت همه کارهای خلاف رو توش به گونه شریک. بنابراین این نکته بسیار مهمی هست
که باورمونو تقویت،
که باورها تقویت بشه. گاهی موقع ها بعضیا بودن علمشون شاید کم بود، اما چون باورهاشون قوی بود، اینا تونستن گلیم خودشون رو از آب بکشن بیرون و به سعادت برسن، با اینکه علمشون کم بود. اما باورها با ما، اگر همون علم کممون در درون خودمون تأثیر بکنه، قبول بکنیم اون دانسته های دینیمون رو، باور بکنیم، ملتزم بهش، تسلیم بهش باشیم و عمل بکنیم بر طبقش، کافی نیست. یک آیه قرآن در جان کسی باز بشه معرفتش و تأثیرش و هضم بشه برای او، کافی است او رو به رشدها برسونه. اومد تو مسجد پیغمبر، به پیغمبر اکرم گفتش که یا رسول الله، من میخوام قرآن یاد بگیرم. یه عربی بود، من میخوام قرآن یاد بگیرم. پیغمبر دستشو گذاشت تو دست یکی از اصحاب، فرمود برید یه گوشه بشینید با هم قرآن کار بکنید. چند دقیقه بیشتر نگذشت، اون عرب از درب مسجد رفت بیرون. صحابی پیغمبر اومد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله، این شاگرد ما خیلی کم حوصله بود، ما 4 آیه باهاش کار کردیم، یه سوره کوچیکو این وسطاش بلند شد رفت. پیغمبر فرمود چی گذشت بینتون؟ این صحابی گفت یا رسول الله، من سوره زلزال رو باهاش شروع کردم و کار کردن، 7 آیه بیشتر نداره. ازازل بسم الله الرحمن الرحیم، ازازلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، تا آخر رسیدم به آیه آخر، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی به اندازه یک ذره، به اندازه سنگینی و ثقل یک ذره کار خوب انجام بده، او رو خواهد دید، نه گم میشه نه کم میشه تو عالم. اگر کسی به اندازه سنگینی و ثقل یک ذره کار بد هم انجام بده، او رو خواهد دید. این آیه قرآن رو من رسیدم بهش، این عربی که تازه شاگرد ما بود گفت این چیزی که خوندی مال قرآن بود، آیه قرآن بود. گفتم بله دیگه، داریم قرآن با هم کار میکنیم. گفت من رو بسه و بلند شد رفت بیرون. یا رسول الله، خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فرمود رجع فقیها، رفت ولی فقیه رفت. دین، عمق دین رو بهش رسید، به یک عمق رسید، یک آیه در جان این شکوفا شد. بنابراین این هم نکته دوم که مشکل بسیاری از ماها همین هستش که باورهامون ضعیفه و این باید تقویت بشه.
بسیار متشکرم. خدایا میان دست کوتاه همت ما و خرمای نخل معرفت نسبتی برقرار کن تا بیشتر از این در تنگنای جهالت نمونیم. تشکر میکنم از حاج علی عزیز. ما پیام‌های تشکر ما این روزها خیلی زیاد از طرف دوستان عزیز بینندمون که بسیار سپاسگزاریم ازشون. حالا که امروز یک شنبه است و بحث شیطان رو داشتیم، هفته گذشته و هفته قبل‌تر که بحث شیطان و شیطان شناسی بود، خیلی دوستان عزیزمون تشکر کردم، بسیار بسیار، که من تشکر دوستان رو منتقل میکنم. سلامت باشید. ما به روال روزهای برنامه سمت خدا از هفته گذشته، در روزهایی که برنامه سمت خدا پخش میشه، یک صفحه از قرآن رو با هم تلاوت میکنیم و تدبر میکنیم و انشاءالله خداوند توفیق بده که از برکات اون هم بهره مند بشیم. این طرح هم خیلی مورد استقبال شما قرار گرفت، بسیار بسیار خدا رو شکر میکنیم و این لطف خداست. امروز صفحه 7 قرآن کریم رو با هم قرائت میکنیم و بعد انشالله باز میگردیم. در ادامه همراهتون خواهیم بود. خواهش میکنم که قرآن هاتون رو به نیت تلاوت و تدبر باز بکنید و با ما همراه بشید.
اللهم صل على محمد و آله. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد وآل محمد. ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه میکنیم به روح بلند امام صادق علیه السلام که من پیشا پیش از طرف خودم و از طرف همه بر بچه سمت خدا سال روز شهادت اون حضرت رو تسلیت میگم. ما فردا برنامه نخواهیم داشت، اما خواهش میکنم ازتون که قرائت این صفحات نورانی قرآن کریم رو شما همچنان ادامه بدید. فردا صفحه هشتمش رو خودتون بخونید که انشالله سه‌شنبه ما صفحه نهم رو قرائت خواهیم کرد. حاجای عالی، به باورها اشاره کردید، به اینکه باورهامون یه وقتایی دوچار تزلزل میشه، محفوظاتمون خیلی زیاده، خیلی چیزا رو میدونیم ولی نمیتونیم بهشون عمل بکنیم و این برمیگرده به باور ما. این باور رو چجوری میشه تقویت کرد؟
بله، ببینید آیه شریعتی، واقعش حالا نکته بسیار مهم همینه که چه عواملی میتونه باورها و به هر حال معرفت دینی ما رو عمق ببخشه و زیاد بکنه. من یکی از مهمترین عوامل تقویت دین و باورهای دینی رو که قرآن و روایات ما، آموزه ها و معارف ما بسیار روش تأکید داره، تو این جلسه به مقداری که وقت داریم بهش می‌پردازیم. بحث نماز هست که بارها و بارها به گونه های مختلفی برای ما تأکید شده. من تقاضا میکنم اگر دوستان متدین ما یک مرتبه قرآن رو به این نیت ببینن که کدوم یک از اعمال عبادی بیشترین تأکید قرآن رو گرفته و قرآن بیشتر از همه بر او تأکید کرده، خواهید دید نمازه. بیشترین تأکید قرآن تو اعمال عبادی بر نماز هستش. این که شما میبینید در روایات ما آثار فراوانی برای نماز گفته شده و تأکید فراوان کردن. نماز معراج مؤمنه، باعث عروج، باعث تقربش به سمت خدا میشه. از صلات قربان و کل تقی، نماز باعث وسیله قرب به خداوند متعال هست. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، که تو خود قرآن این آیه هست که نماز جلوی فحشا و منکرات رو میگیره، که از مرحوم سید بحرالعلوم نقله که ایشون میفرمود من این اثر نماز رو بالاتر از اثر معراج بودنش میدونم. اینکه جلوی فحشا و منکرات رو میگیره یعنی به درجاتی از عصمت انسان رو میرسونه. حالا اون عصمت معصومین یه درجات بسیار بالاست، اما عصمت از گناهان و آلودگی ها از فحشا و منکرات، نماز آدم رو به این مراتب میرسونه. نماز ستون دینه. ببینید اینا آثاری است که برای نماز گفته شده. برای چی ما تو اذان و تو اذان هامون میگیم حی علی خیر العمل، به نماز میگیم خیر العمل، بهترین عمل؟ این نشان دهنده اینه که این عمل تو دین ما به گونه ای تنظیم شده که انسان رو به تسلیم، به عبودیت، به روح دینداری که همون خضوع و خشوع و تسلیم در مقابل خدا هست، همین نماز میرسونه. امام صادق علیه السلام که فردا سالگرد شهادت این بزرگوار هست، همه شما متدینین شنیدید این روایت رو که همسر امام صادق ایشون این رو فرموده که اون دمدمای آخری که حضرت از دنیا داشتن میرفتن، اون لحظات آخر، همه ما که دور ایشون جمع بودیم، حضرت فرمودن که شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشواره، نه اینکه نماز نخونه ها، اون که واویلاست. لن تنال شفاعتنا من استخف به صلاته، یا مستخف به صلاته، اون کسی که نماز رو سبک بشماره. سبک شمردن نماز به این هستش که یا گاهی موقع ها بخونه، گاهی موقع ها نخونه، یا اول وقت رو عادت داره به بیتوجهی به او، بیتوجه بودن. یه موقع از آدم یه بار دو بار عذر داره اول وقت نمیتونه بخونه، اما مقید به اول وقت، بی اهمیت نیست. اما یه موقع هستش که اصلا بی تفاوت براش اول وقت یا وقت دیگر. این درجه ای از سبک شمردن نماز هستش که قرآن هم خیلی مذمت کرده این اشخاص رو، والذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که نسبت به نمازشون سهو دارن. نه اینکه نماز نمیخونن، نسبت به نماز سهلنگارن، نسبت به نماز، نماز رو سبک میشمارن، اهمیت لازم رو نمیدن.
بسیار عالی. بر هیچ کس اهمیت نماز پوشیده نیست، یعنی هممون، اونا که حداقل پایین برنامه نشستن و من میدونم که میدونن که باید نماز بخونن. این آیاتی که مرور کردیم با هم تلاوت کردیم، آیه 45 سوره بقره که تو صفحه 7 قرآن هامون هست، فرماید که وستعینوا بالصبر و الصلاة، بعد میفرماید انها لکبیرتون. خیلی ها شاید سختشون باشه، شاید این کاهلی و بیتوجهی به نماز برمیگرده به این سختی. اینو چجوری باید حلش کرد؟
بله، ببینید، البته نمازی که به هر حال سخت هست که در این آیه بهش اشاره شده و انها لکبیرتون، بزرگه، کبیره یعنی بزرگ، سنگینه. الا علی الخاشعین، این نماز سوری و ظاهری و پیکره نماز نیست. این نمازی یه بچه 6-7 ساله انجام میده، نمازی که فقط پیکره ای داره، یه مثلا فرض کنید رکوع و سجودی داره، این خیلی سنگین نیست، ظاهر نماز. این نمازی که قرآن میگه همون نمازی است که اون آثار رو داره، اون نمازی که روح داره، حضور قلب داره، اون نماز هست که یک نماز واقعیه، آدم رو از فحشا و منکرات باز میداره، اون آثار معراج بودن و مراتب قرب رو بر آدم درست میکنه. بنابراین چنین نمازی سنگینه، مگر بر کسانی که اهل خشوع، اهل ترس از خداوند متعال، اهل شکسته بودن در مقابل خدا هستن که اونا عاشق نمازن و نماز رو با روحش، با حضور قلب انجام میدن. بنابراین اون نمازی که سنگینه نماز ظاهری سوری نیست، نماز با حضور قلب، و همونه که آثار داره.
ببینید ما دو جور نماز داریم، یه صورت نماز داریم، همون پیکره نماز. این نماز خیلی آدمو بالا نمیبره. البته همین نماز تا بی نمازی خیلی فرق میکنه. اونی که بی نماز هست مؤاخذه میشه روز قیامت، جوابی نداره، دچار عقاب میشه، شفاعت اهل بیت بهش نمیرسه. و اونی که حتی ظاهر نماز رو میخونه اون ارزشمنده، همون باعث میشه که جلوی مؤاخذهش رو بگیره، جلوی عقاب رو بگیره، اسقاط میکنه عقاب رو ازش. اما اگه بخواد درجاتی گیرش بیاد، مراتبی گیرش بیاد، باید باز از این فراتر بره، همت بلندتری داشته باشه، نماز رو با روحش، با حضور قلبش انجام بده. و من از این جهت تقاضا میکنم متدینین ما که سعی در این دارن که بالاترین مراتب رو انشالله برای خودشون تو تدین، تو بندگی گیر بیارن، از این نماز که یه استاد پنج وقته است، از این استاد دائم استفاده کنن. خیلی ها میان از ماها سوال میکنن، خب هممون هم همینجوری دنبال یه استاد میگردن. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، بهترین استاد رو خدا کنارت قرار داده که تو رو رشد میده، باعث تقرب تو میشه، همین نماز. اما به شرطی که این نماز رو بتونی با حضور قلب انجام بدی.
حالا میپرسن برای حضور قلب باید چقدر؟ کمتر از 2 دقیقه وقت داری.
من فقط یک نکته رو عرض میکنم، ادامهش رو میگذاریم برای جلسه بعد. یک نکته این هستش که شما اگر اول وقت رو، خود اول وقت رو مراعات کنید، یکی از چیزاییست که شما رو به حضور قلب میکشونه. اگر کسی اهل اول وقت باشه، نمازهاشو سعی بکنه، به هر حال این نشان دهنده اینه که من نماز رو مهم میدونم. اگر به کار دیگری برسه با زبان بی زبانی میگه من نماز رو بی اهمیت میدونم. بنابراین نمازهای اول وقت خوندن و همین رو اگر ادامه بده. ما مرحوم ملکی تبریزی کتابی داره به نام اسرار الصلاه، تو اون کتاب میگه اگر کسی نمازهای اول وقتش رو بخونه، حتی برای نماز صبح ملائکه او رو صدا میکنن، که ایشون قسم میخوره تو اون کتاب، من تو حالا اون کتاب رو بعدا بیشتر بهش میپرزم تو جلسه آینده، قسم میخوره که کسانی بودن که صدای اون ملک رو که با لفظ خیلی بزرگوارانه صدا میزدن که فلانی بلند شو، صدای او رو میشنیدن. که من قطع دارم اون شخص خود ایشونه، منتها چون نخواسته بگه گفته من قسم میخورم که کسی بوده صدای ملک رو میشنوه که برای نماز صبح بلندش میکنن. اگر کسی نمازش رو اول وقت بخونه، همین کمکی است که حضور قلب بهتری پیدا بکنه. این نماز اول وقت یکی از عوامل حضور قلبه.
بعضیا چون میگن حالا توصیه میکنم مثلا تو مسجد نمازتون رو بخونید، حواستون رو جمع تر،
اصلا آداب ظاهری نماز رو حفظ کردن، در مسجد بودن، به جماعت خواندن، نظیف و پاکیزه بودن، معطر بودن، انگشتر به دست کردن، همین ها کمک به حضور قلب.
خیلی خوب، وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تشکر میکنم از شما عالی عزیز، خیلی استفاده کردیم. باز هم شهادت امام صادق علیه السلام رو خدمت همتون تسلیت میگم. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. برنامه روز سه‌شنبه‌مون ان شاءالله با حضور آقای ماندگاری تقدیم حضورتون خواهد شد. به اتفاق آقای عالی از محضرتون مرخص میشیم. خداوند پشت و پناهتون باشه. خدا نگهدار.
پروردگار بگذار این بار من قصه آدمیان را برایت بازگو کنم، چون کودکی که قصه آموخته از والدین را برایشان دوباره خوانی می کند، و یا آموزنده‌ای که به آموزگار خیش آموزه پس می دهد. آن روزگار کم بودیم و تنها، مردی و زنی که آغازگر خلقت و هم حبود شده بود، و در گذر زمان ما آرام آرام و پیش چشم تو به سرعت مشمول تکثیر شدیم و به حکمت تو در شعبه ها و فرق بسیار ازدیاد یافتیم. آنگاه هر یک در اقلیمی از این جهان پهناور کوچک مسکن یافتیم و جمعی و قومی شدیم به رنگی و نژادی و زبانی، گاهی اهل گناه و گاهی صالح، گاهی اهل کذب و گاهی صادق. تدبیر تو بود که یکدیگر را بشناسیم و به وسعت خلقت تو آفرین گوییم، و اما باز آدمی و اشتباه شانه به شانه شدند تا از هم و از انسانیت غافل شویم و در تصور کوچکمان خیش را از دیگران برتر یابیم. و خداوند، نمیدانم کجای قصه بود که سرگردان شدیم و فراموشمان شد که هیچ کدام من را بر دیگری برتری نیست و برتری تنها از آن توست، و غافل شدیم که ایمان و تقوا و توسل به توست که بزرگوار و برترمان می کند و دیگر هیچ. و خداوند، حالا که تنها تویی که از حال و قصه تنها و همه ما آگاه و بر ما دانایی، تو بگو و اندازه کن تقوای ما را و بگو که کدام یک برتریم نزد نگاه تو و نه نزد نگاهی غیر از نگاه تو. تنها نگاه تو خداوند نزدیک تر است.